یا بگیم چیزی کمتر از دو جلسه، سریع و مختصر نکات مهم رو در مورد سید جمال مطرح کرده باشن. تفصیلش رو از این کلاس و این جلسه بر نمیاد و رجوعتون میدم به بعضی منابعی که بعدا اشاره میکنم و اون یکی دو منبعی که متن درسیتون هست. ولی اگر میشد که ما اون نقطه نظرهای اصلی سید رو مستقیم از روی متن خود نوشتارها میوردیم و رو اون یه تحلیل هایی میشد، نکات بسیار ظریفی رو داره که حتی امروز و آینده جهان اسلام قویاً بهش نیازمنده. نقطه نظرها، تزها، راه‌حل‌ها، مسائل رو مطرح میکنه با جامعیت فراوان که واقعا جا داره که اینجور جاهایی و در اینجور جلساتی مطرح بشه. مسئله صرفا این که حالا دو واحد بگذرونید و نمره‌ای بگیرید و نمیدونم این شکل و صورت قضیه که نیست، عمق قضیه باید دستتون بیاد که این تجربه به این آرا راهگشا باشه. من حدود سال 63 که خیلی فشرده خواستم این رو به انجام برسونم، در مورد سید جمال خیلی فشرده خواستم بنویسم، حدود 70-80 صفحه شده. تازه الان احساس میکنم که باز نکات مهمی رو نیاوردم. و این که یک بار گفتم اگر در یک ترم فقط درباره سید جمال الدین صحبت بشه، این به نظر من و کلن کسی که شناخت داشته باشه نسبت به سید جمال اغراق نیست. همونجور که در اندیشه سیاسی مثلا فارابی، اگر یک ترم در مورد فارابی بحث بشه کمه، ولی نمی گنجه در این قالب‌ها. در مرحله اول زندگی نامش رو میگم، زندگی سیاسیش رو، قدری که ممکنه. بعدش میریم روی آرا، اهداف و دنبال‌های جریان سید جمال و آثار نتایج. در مورد سید از همون زمان تا امروز شدیدترین بحث‌ها بوده و هست، شدیدترین مخالفت‌ها و موافقت‌ها بوده و هست. دنباله‌ها از همون زمان در جریان مشروع تنباکویی اشاره کردیم، بعد از تنباکو در جریان مشروطیت، پیوند سید با روحانیت، نهله‌های فکری روحانیون، تأثیر سید در نهله‌های فکری سیاسی روشنفکران تو مشروطیت، بعد از مشروطیت تا زمان حاضر، این از ایرانش. در کشور به کشور جهان اسلام به همین شکل و حتی قوی‌تر از این. سید واقعش اینه که هم ایرانی بود و هم شیعه، منتها به دلایل مختلف در سطح دنیا اینجورش نمی‌شناسن. البته این چندان مهم نیست که ما در صدد اثبات این باشیم که سید حتما ایرانی بوده، ملیت چندان اصالتی رو نداره، ولی خب واقعیت رو باید دید چی بود. از نظر خود ایرانیان و خانواده سید و کسانی که از همون زمان به بعد همجور نقل شد و رسید تا حالا، ایرانی بودن سید مسجله، منتها تو دنیا مثلا افغانیش بیشتر میخونن و میشناسن. تا اینکه این اواخر مجموعه اسنادی درباره سید جمال الدین منتشر شد که در منزل امین الضرب که سید اونجا رفت آمدهایی داشت، اینها منتشر شد، انشاءالله دانشگاه تهران هم هست، و این مجموعه اسناد منتشر نشده، همچین تیتری در باره سید جمال الدین سند و مدارک ارائه میده که به روشنی اثبات میکنه ایرانی بودن سید رو. پیرو و اون مسئله شیعه بودن سید، باز این هم به دلایل فراوان مسجله که سید شیعه مذهب بود، منتها خود سید جمال الدین به خاطر اون وسعت مشربی که داشت، به خاطر اون افکار بلندی که داشت، میخواسته در سطح جهان اسلام عمل بکنه، خودش هم باعث این کار بود که مبهم بمونه قضیه، هم ایرانی بودنش و هم شیعه بودنش. برای اینکه اگر ایرانی بودن چیز میشد، برداشت من اینه که این توی اون روابط بین المللی به عنوان تبعه ایران خونده میشد، رژیم اون وقت ایرانم که روشنه، تبعه ایران بودن این رو محدود میکرد از نظر تحرکاتی که در کشور به کشورها میخواست انجام بده، و پیرو اون شیعه بودن رو مستقیم چیز نمیکرد، پوشش میداد، به این خاطر که اکثریت جهان اسلام اهل سنت بودن و این میخواست مخاطبهاش کلیت مسلمین جهان باشه. در نامه هایی که داشته، امضاهایی که میکرده، یه بار الافغانی، الاسلامبولی، از ملیت های مختلف اسم و امضا داره، نمیدونم الحسینی و از این قبیل، ولی بیشتر الافغانی مطرح است. باز استنباط من اینه که چون در اون زمان دولت افغانستان اون موقعیت رو نداشت، اون قدرت دیپلماتیک رو نداشت، سفارتخونه های شروع میکنه به تحصیلات دینی به حوزه‌ای و به قزوین میاد، به تهران میاد، این تحصیلات رو پی گرفتن، از اونجا به عتبات عالیات میره و یه دوره 4 ساله دیگر رو در اونجا میگذرونه تحصیلاتی رو، و حتی اومده که در محضر شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه با ایشون نزدیک میشه، منتها خب نه این که شاگرد مستقیم شده باشه، چون سنش اختزار نمی کرده و خواهش می کنم ناقص نمی شه چجوری کار می کرده؟ عرض کنم که روی این قضیه که سید جمال در عراق با امثال شیخ مرتضی انصاری آشنا شده باشه و یا در مکاتب امثال ملا حسین قلی همدانی درس خونده باشه و یا همشاگرده هایی مثل مرحوم سید احمد تهرانی کربلایی و افرادی مثل ایشون محشور باشه، این مورد اختلافه. یعنی چی؟ از همون زمان اونهایی که مخالف سید جمال بودن تا حالا منکر این هستن که رابطه‌ای بین سید و این شخصیت‌ها بوده باشه، مسئله شیخ مرتضی انصاری رو نمی‌پذیرن، ولی از اون طرف هم کسانی در طرفداری از سید به شدت این رو پررنگش میکنن، و حتی اینکه مثلا شیخ مرتضی لباس روحانیت رو برش پوشیده باشه. در مجموع نه اون افراطش درسته و نه این تفریطش، ولی اینقدرش روشنه که این دوره رو در عراق بوده و خدمت مرحوم شیخ مرتضی رسیده و تا حدودی هم با شخصیت هایی که مطرح هست هم شاگردی بوده و هم تحت تأثیر کلاس هاشون. خود مرحوم مطهری نقل میکنه که از اون موقعی که من شنیدم این محشور بوده با اونجور علما و یا تحت تعلیم و تأثیر مکتب مرحوم ملا حسین قلی همدانی که میشناسید، با اون مکتبی که داره و مرامی که داشته از نظر عرفانی، از نظر علمی دینی، خب همون قدرم که تحت تأثیر و محشور بوده باشه خودش مهمه. و برای مرحوم مطهری اینجور جلوه میکنه که این تعیین کننده است در شخصیت سید جمال. فعلا دوره تحصیلاته، خب منتها اینجاها بازی چیزای نشون میده که از همون اوایل طلبگی سید جمال دنبال چیزای جدیدتر هم بود، یعنی به چیز جاری در حوزه ها قناعت نمی کرد و جلوه هایی نشون داده میشه که از همون اوایل دنبال چیزهای بیشتری بود و اون چیز موجود اونچنان که باید ارضاش نمی کرد. مجبور میشه از عراق بره هندوستان. در هندوستان از اینجاها علوم جدیده رو درش وارد میشه. در جایی مثل هندوستان بفهم 4 سال نه دیگه، تا این تاریخ اونجا بوده. ببینید این تاریخ تا این تاریخ این تولده. خب درست اینجا بوده. ببینید این رو تاریخ ورود زدم، تاریخ ورود. در هندوستان با توجه به اینکه انگلیسی ها بودن و سیستم آموزشی و اینجور چیزها از انگلیسی ها وارد هند شده هست، در زندگی نامش مستقیم و غیر مستقیم که علوم جدیده رو اینجا میره دنبالش و فرا میگیره، امثال زبان، ریاضی و بعضی علوم جدیده دیگه که البته ریاضی در حوزه ها بی سابقه نبود. بعد از اون این حجاز و عراق رفتنش به قصد زیارت و اینجور چیزهایی هست که چندان مهم نیست. اولین سفرش رو بعد از خروج در این تاریخ میاد به ایران و هرچه که جلوتر میاد سید جمال اون شخصیت علمی و فردیش با این تحصیلات دینی و علوم جدیده هرچی که جلوتر میاد به تدریج شکل میگیره. به همون میزان که شکل میگیره وارد فعالیت سیاسی هم میشه، یعنی یه مقدار که جلوتر میایم مثلا در افغانستان وارد فعالیت سیاسی میشه در این حال که تحصیلات رو گذرونده و مقداری شکل داده به شخصیت و تعلیماتش. در فعالیت های سیاسی گام های اولیه سید جمال در پیوند با دولت های وقت که میکوشه از طریق نصیحت و ارشاد حکام و دولت های وقت اینها رو ترغیب بکنه به اصلاح امور مسلمین، پیشنهادهای اصلاحی دادن از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، نشریات، مراکز آموزشی، اصلاح سیستم سیاسی و امثال مجلس و نهادهای جدید، تو اینجور مایه ها اینها رو ترغیب کردن. منتها هرچی که جلوتر میاد این پیشنهادهای اصلاحیش به حکومت‌ها نتیجه نمیده، یعنی اون حکومت‌ها بسیاریشون حکومت‌های فاسدی بودن و راه نمی‌دادن که اهل عمل به این اصلاحات باشن و با کارشکنی‌های فراوان مواجه می‌شد سید جمال. لذا هر چی که جلوتر اومد بیشتر از اینها برید و ناامید شد و به این تحلیل رسید که سرنخ امور داخلی این کشورهای اسلامی دست استعماره. لذا اومد در پیوند با دولت‌های وقت مسئله استبداد، استعمار رو قویاً مطرح کرد و جهت دادن افکار مسلمین
علیه استعمار، چون میدید در کشور به کشور که این وارد فعالیت سیاسی میشد با سرانگشت استعمار کارش میخوابید، جلوی کارشون میگرد. جزئیات فعالیتاش در کشور به کشور اسلامی زیاده که ما اون جزئیات رو نمیتونیم بپردازیم. در هندوستان همینجور کلی کشور به کشور میگن، سیرش اینه که شما ملاحظه میکنید. در افغانستان چند دور سفرهایی که داشت سعی میکنه دولت رو، امیر وقت رو ترغیب بکنه به اون اصلاحات، یه مقداری دمسازش میکنه ولی در نهایت موفق نمیشه. در مورد افغانستان سید جمال کتابی داره در مورد تاریخ افغانستان که این از معدود آثار مدون سید جمال هست که اومده در مقدمش به انگلیسی ها شدیداً حمله کرده. تأثیر زیادی سید در افغانی ها داشت از همون زمان تا دورهای بعد، به حدی که حتی الان هم افغانی ها سید جمال رو افغانی میدونن. بعد از مرگ یا شهادتش که در ترکیه صورت گرفت، ترکیه عثمانی، بعد از الغای خلافت آتاتورک اومدن، دولت افغانستان رسما تقاضا کرد که این سید جمال ملیتش افغانیه، استخوناشو برید به ما. بعد از چندین و چند سال نبش قبر کردن و استخوناش رو با هواپیما ترکیه، گفت ترکیه دیگه لایک بود دیگه، گفت بله دیگه افغانیه، پس بدید به افغانی ها. دولت افغانستان به عنوان اینکه مثلا پرستیژ چیزی برای خودش جور بکنه، این استخونا رو آورد و در افغانستان دفن کرد که حالا انشالله افغانی ها بتونن فراتر از این جسد و استخوان سید جمال اون روح و فکر و جهتش رو به ارث ببرن. در مورد هندوستان سید جمال با دردهای مردم هند، مسلمانان هند آشنا میشه و از نزدیک میبینه که استعمار و مشخصا انگلیسی ها در امثال هندوستان و بعد مصر چه نحوه عمل کردی داره. کلن میدونید که این مطالعه عینی و از نزدیک کشورهای اسلامی، جوامع اسلامی خیلی جالبه دیگه، تا اینکه انسان دورا دور بشینه و کلیات بگه. این از نزدیک و عینی لمس میکنه دردها و مصائبی که جامعه اسلامی درش به سر میبرد در ابعاد مختلف، از نظر فکری، ذهنی، علمی، از نظر سیاسی، استبداد، استعمار، و از نظر اقتصادی و از این قبیل. در هندوستان کوشش میکنه که مسلمان ها و هندوها رو با هم متحد بکنه علیه انگلیس، سخنرانی های ترتیب میده که وحدت اینها رو تضمین بکنه علیه انگلستان، ولی موفق نمیشه. بعد میره روی مسلمان ها تمرکز میده، فعالیت های روزنامه نگاری و مقاله نویسی رو خودش شروع میکنه، افرادی رو تربیت میکنه. در افغانستان هم همین کار، اونم در زمانی که امثال افغانستان، امثال مصر تازه چاپ و چاپخونه داره مثلا پا میگیره. یعنی این اولین حرکت‌های قلمی، چاپی، روزنامه‌نگاری، تأسیس نشریات، مجلات رو مسلمان‌ها رو آماده می‌کنه، افرادی رو تربیت می‌کنه، یا مستقیم نشریات رو تأسیس می‌کنه یا غیر مستقیم پیروان و مریدانش تأسیس میکنن و از این مقالات میگرفتن الهام میگرفتن که در بیداری فکری مسلمان ها مؤثر بشه. منتها جلوتر که میاد دیگه به استعمار تمرکز میده، وقت استعمار هم این رو شناسایی کرده که مشخصا و مخصوصا انگلستان، یعنی به واقع میشه بگیم که هر جا سید میرفت انگلستان در تعقیبش بود و سید هم در تعقیب انگلستان. یه جمله همین آیه حکیمی میگفت، مستقیما باشون صحبت میکردم، میگفت 50 سال پیش سید جمال یه جمله گفت که ما بعد از این دوره فهمیدیم که معنی این حرف چیه. اون زمان سید جمال گفت انگلستان دشمن اسلام است، نه اینکه صرفا میگه دشمن مسلمان ها هست، انگلستان دشمن اسلام هست و این خیلی معنی داره در اون زمان. در مراحل پیشرفته تر هر کشوری که وارد میشد، خب تو این مایه ها میرفت دیگه، از نظر فکری، بیداری فکری مسلمان ها، اینها رو از این خواب و غفلتی که تو اون مرور تاریخی گفتیم در آوردن، جهت دادن به اینها هم از نظر فکری دینی هم از نظر سیاسی. در واقع شما با شناخت نسبت به سید جمال الدین، نسبت به دردهای جامعه اسلامی، مسائل جهان اسلام در نیمه دوم قرن 19 آشنا میشه. یعنی این دردهایی که سید جمال ابراز میکنه، این ناله هایی که سید جمال ابراز میکنه، در واقع ناله های مسلمون های جهان اسلام در نیمه دوم قرن 19. به بهترین وجه سید جمال الدین منعکس کننده اون مصائب و بدبختی هایی هست که مسلمون ها درش دست و پا می زدن. در مصر یه دوره 40 روزه رو ابتداعا وارد میشه، اونم در حالی که جوش به شدت درگیر رکود و جموده، الازهر تو عالم خواب خودش هست، حکومت وقت وابسته به انگلیس و حرکت روشنگرانه مصر. این سفر اول 40 روزش جرقه رو میزنه در مصر. حالا من بعد جمله عبدو رو براتون میخونم که در همین سفرهای اولیه امثال عبدو باش آشنا میشن. سید جمال در این دو سفرش، مخصوصا این سفرش به مصر که 7-8-9 سال در مصر میمونه، بیشترین تأثیر رو میتونیم بگیم در مصر میذاره. تأثیر فراوانی با تربیت افراد و جریان های فراوان مثل سید شیخ محمد عبدوها رو در این مصر که برای اولین بار سید جمال الدین فلسفه رو وارد الازهر میکنه. بعد از این که فاطمیان ساقط میشن و ایوبیان میان، در دوره فاطمیان یه دوره فلسفه پا گرفت تو مصر، بعد که اونها ساقط شدن، ایوبیان و تو مایایی که بودن اومدن روی کار، کلا ریشه فلسفه رو زدن خب اهل سنت و اون گرایشاتی که دارن. بعد از اون اولین بار میشه گفت سید جمال که فلسفه رو وارد مصر و الازهر میکنه و علوم جدیده رو، امثال ریاضی، کلام، نه که جدیده باشه، جغرافیا، اینها رو اونجایی که میشد مستقیما در الازهر مخالفت ها میشد و ممکن نمیشد در جلسات بیرون، که خود عبدو به صراحت داره که من تفسیر رو، فلسفه رو، عرض کنم بعضی علوم جدیده رو نزد سید جمال الدین یاد گرفتم. در مصر مخصوصا تو این دوره طولانی بسیاری از روشنفکران رو تحت تأثیر خودش قرار میده، نشریاتی رو مستقیم و غیر مستقیم دایر میکنند که حالا در اون شخصیت ها اسم میبریم بعدا. از نظر سیاسی هم یه مدت میکوشه حکام مصر رو در جهت اصلاحات ترغیب بکنه، ولی نهایتا اونا زیر بارش نمیرن. باز از نظر سیاسی در مصر علیه انگلستان به شدت فعال بود. در همین مصر که انجمن وطنی رو تشکیل میده، اون انجمن یک انجمن سری بود که با تعداد اولیه 40 نفر شروع میکنه. خود سید کنترل میکرد مباحث اون انجمن رو. محور اصلی بحث در علل و عوامل انحطاط مسلمین بود که دردها چیه. بعد تربیت اخلاقی در کنارش بود، تعالیم اجتماعی بود، به مریض ها سر زدن، تو جامعه چجور برخورد کردن، چجور رفتار کردن، بایکوت انگلیسی ها رو کردن، بایکوت شرکت های انگلیسی رو کردن، همکاری نکردن با اونها، کار نکردن در ادارات انگلیسی ها و وابسته. در دراز مدت یک جریان عظیمی را افتاد که خود نماینده انگلستان فلج شد، تماس گرفت با انگلستان که اگر این همینجور ادامه پیدا بکنه کل منافع ما از مصر که سهل شمال آفریقا از بین میره. البته ورود سید در فراماسونری یک بحث مسئله داریه که این رو من جداگونه یادتون باشه و یادم باشه جداگونه توضیح بدم که این جریانش چی بود. این موضوع مهمترین موردیه که اونهایی که مخالف سید جمالن علمش میکنن و میکوبنش. تیپ های موافق مخالف متفاوتی داره. یه دسته مخالفن میگن که این اصلا جاسوس بود، وابسته بود. یه دسته مخالفن اصلا میگن این جاه طلب بود، مقام پرست بود. حالا از میکنم. یه دسته مثل نیکی کدی اینا اون جهت مبارزاتی ضد استعماریش رو قبول دارن، ولی میگن این اصلا سیاسی بود، طرف دین براش مطرح نبود، دین رو وسیله میکن. از اون بر جریان های روشن فکری پارازیت هایی میدن، بعد این رو با ملکم خان یکیش میکنن. ملکم خان اصلاحات در پوشش دین رو مثلا بعد از تنباکو رفت به سمتش. اینا اینجا شلوغ و قاطی میشه. وقت این طرف مقابل، اونایی که ذهنهای سادهی دارن، همه رو یک کاسه میکنن، در حالی که بسیار متفاوت مسائل و اینجور نیست که حالا نقدش میکنن بعدا. از همه این بلاد معمولا اخراج شده سید جمال به دست حکام وقت و به تحریک عمال استعمار، مخصوصا انگلستان. همه این سیر رو که داشته عموما و اکثر قاطعش اخراج شده، یعنی اینجور نیست که راحت خودش رفته باشه. از همه این کشور به کشورها که جا به جا شده اخراج شده. و چه برخوردهایی که داخلی ها و استعمار باش نکردن. در یکی از نامه هاش خودش رو اینجوری معرفی میکنه، میگه غریب فی البلدان و ترید عن الاوطان. میگه در بلاد غریب و از وطنها رانده شده از وطنها. ببینید این کشورهای اسلامی همه رو وطن خودش میدونه. اون دید وسیعی رو که داره اسلام همین دید رو القا میکنه دیگه. همه این بلاد رو وطن خودش میدونه. در این حال در این وطنهای خودش هم غریبه و هم جا به جا رانده شده و واقعا هم همینجور بوده. این دوره‌ای که در مصر بود مسئله جنبش عربی پاشا پیش میاد. جنبش عربی پاشا مستقیما تحت تأثیر سید جمال بود، خود شخص عربی پاشا و دوربریاش و کل جریانش علیه پایگاه های انگلیسی و به منظور اخراج انگلیسی ها مستقیما تحت تأثیر موزگیرهای سید جمال دید که حتی عبدو هم درش فعال بود. انگلیسی ها برای اینکه پیشگیری کرده باشن ترتیب اخراجش رو میدن به هندوستان، یا باز انجمن وطنی که در کنارش بود به دلیل فعالیت های انجمن وطنی اخراجش میکنن از مصر. در هندوستان هم که سید جمال وارد میشه دورادور سعی میکرد که تقویت بکنه جنبش عربی پاشا، مشابه اون چیزی که در مورد مهدی سودانی گفتیم و امثال اینجور جنبش ها رو. در هندوستان باز دیدن که سید مردم رو تحریک میکنه، هندی ها رو میگه شما این جمعیت رو دارید، اگه هر کدومتون یه مگس به اندازه یه مگس یه وزوز بکنید تو گوش انگلیس کر میشه گوش. انگلستان تحمل این نداشت که این یک تن آدم چند روز اونجا بمونه، بعد دم میداد به مسلمان ها که ببینید انگلستان با همه این قدرتی که تبلیغ کرده تحمل یک آدم ساده بدون هیچ تشکیلاتی، دفتری، دستکی، اسلحه چیزی، تحمل یک آدم رو نداره و شما نتیجه بگیرید که این پوشالیه. و این یکی از تعلیمات سید بود که تبلیغ استعماره که شکست ناپذیره. این اوهامه، این خیالات رو بشکنید بعد برید جلو ببینید شکست پذیرم هست. و اینجور القاعات در استانبول ترکیه عثمانی اونجاها که چند دور وارد شد، باز هر بار به خاطر اون جهتگیری های اصلاحی و سیاسی که پیش می گرفت مورد مخالفت قرار می گرفت، در مصرش و استانبولش و جای دیگه. علمای وقت اکثرا تو همون مایه های گذشته سیر می کردن و اون ظرفیت و کشش نسبت به این موزگیری ها رو نداشتن و حکام هم به نفعشون نبود که این جهتگیری عمیقاً اصلاحی و انقلابی رو بتونن تحمل بکنن، هم زیر پای خودشون خالی میشد و هم مخصوصا استعمار نمیذاشت. مثلا در استانبول با خلیفه و سلطان عثمانی میرفت مینشست دیگه مذاکره و بحث در جهت ترغیبش به پرداختن به مسائل مسلمی. حتی در رأس در بالاترین مرکز تصمیم گیری مسائل آموزشی وارد میشه، شورای آموزشی عثمانی، مثل چیز شورای انقلاب فرهنگی خودمون مثلا. میره در دارالفنونی که تازه تأسیس شده بود سخنرانی ترتیب میده. ببینید اصلا جو اختزال نمیکنه علوم جدیده مطرح میشه. در مصر بهش گفتن با اینا کفریاته، علما تکفیر کردن، چیزش کردن و جلوگیری کردن که جغرافیا چرا درس میده و یا فلسفه چرا اومده. در این سخنرانیش دارالفنون دیگه میخواد صنعت رو، علوم فنی رو در خود عثمانی راه بندازه که از نظر صنعتی و علمی جامعه جلو بره. سخنرانی میکنه درباره صنعت و کار، نقش کار در جامعه، جایگاه علم و صنعت در جامعه. میاد تشبیه میکنه این صنعت رو دو بدن، صنعت، کار و کلن این علوم رو به شکلی در رابطه بین علم و دین و مقایسه میکنه به بدن انسان با اجزایی، میگه هر کدوم یه جایگاهی برای خودش داره. بعد میگه نقش فلسفه چیه، حالا بعدم میگم، نظرش چیه؟ رابطه بین علم و فلسفه. نقش فلسفه چیه؟ میگه این بدن که جامعه باشه مشابه بدن انسان اجزایی داره، برای هر جزئی علمی اختصاص میکنه. مجموعه این بدن انسان، مجموعه این بدن جامعه و این علومی که در این رابطه اجزا هست، هدایت و جمع کردن این مجموعه یا کار فلسفه است یا کار دین. اینجا رابطه دین و فلسفه رو مطرح میکنه و نقش و جایگاه نبی و فیلسوف رو که در مقام تأیید وحی و نبوت هست. و به صراحت هم داره که فیلسوف اشتباه میکنه، ولی این از مبدأ وحی هست، جای اشتباه نیست. منتها اونا میان تعبیر میکنن که این اومده مقام نبوت رو پایین آورده، به صنعت و فلسفه کاهشش داده. بنابراین آدم منحرفیه. شیخ الاسلام عثمانی فشار میاره، دستبندی ها از دو طرف به اخراج و مشابه. در ایران چند دور ناصرالدین شاه و اهل فکرهایی که دوره برش بودن دعوتش میکنن که بیاد اصلاحات بکنه، چون سید جمال دیگه مشهور شده بود در سطح جهان. اینجا اومده در این تاریخ عروت الوثقی رو در پاریس دایر کرده. نشریه عروت الوثقی در سراسر جهان اسلام منتشر میشد و این نشریه عمیق ترین تعالیم دینی اصلاحی و انقلابی رو به جهان اسلام سرایت میداد. سید جمال با بهره گیری از رقابت روس و انگلیس و اختلافی که فرانسه با اونا داشت، موفق میشه که بره در یه اتاق کوچکی تو پاریس این نشریه به این عظمت و تأثیر رو دایر بکنه. ولی همون فرانسه که اینها به عنوان مهد آزادی مطرح میکنن، کلن روشن فکران و اینجوری مطرح هست، با اینکه اختلافاتی با انگلیس داشت، ولی وقتی دیدن یه همچین جریانی را افتاده، در عرض مدت کوتاهی 7-8 شماره از این نشریه در میاد، به توطئه مشترک انگلیس و فرانسه تعطیلش میکنن. ولی همون مقدار کمی که منتشر شد، 7-8 شماره بیشتر، تأثیر بسیار زیادی گذاشت، تعطیل شد. خب این در سطح جهانی مشهور میشه. یا مذاکراتی که با انگلستان ترتیب میداد، مذاکراتی که با روسیه ترتیب میداد، به خاطر نفوذی که در مردم بلاد داشت، نفوذی که در امثال جنبش مهدی سودانی و عربی پاشا و مطرح بود. این شاه ایران و درباریان به عنوان اینکه ایرانی هست، افتخارات داره، به عنوان که حالا ما به این افتخارات چیزی به ما برسه، دعوتش میکردن که تو بیا و اصلاحات بکن در ایران، روزنامه دایر بکن. میومد و با هم مینشستن، میدیدن که با هم نمیخونن. امین السلطانی هست که پشت پرده ولف انگلیسی تحریکش میکرد، کنترل میکردن، نمیذاشتن. هر بار با شکست مواجه میشد و هر بار به اخراجش میکشوندن. در چهارمین سفرش نمیره زیر بار، در حضرت عبدالعظیم بست میشینه که اونجا وصل میشه به جنبش تنباکو که اشاره کردیم، به اون وضع فجیع از ایران اخراجش میکنن. در نهایت به استانبول عثمانی میکشن و محاصرهش میکنن. در واقع انگلستان چون خودش مستقیم نمیخواست دستش به خون سید جمال آلوده بشه، سعی میکرد از طریق این دولت‌های مسلمان عمل بکنه. دعوتش میکنن به عثمانی تحت عنوان اینکه بیا و وحدت مسلمین رو با هم پی بگیریم. اونجا محاصره میشه، فعالیت‌هایی هم داشت. در نهایت به روایتی مسموم و شهید میشه، به روایتی به حال عادی که ظن قوی اینه که مسموم و به شهادت میرسه، که حتی نذاشتن برایش مجلس بگیرن، چه در عثمانی چه در مصر و بلاد دیگه. جوی علیهش که چند نفر محدود فقط تشییع جنازه‌ش رو بی‌سرسره. این از نظر زندگیش. در مورد آراء سید جمال باز اونقدری که مربوط به عمل کردش بشه اشاره میکنیم. حالا ببینیم در مورد افکارش سید جمال چه نظریاتی داشت که این بخش مهم بحث ما هست. این عناوین رو بنویسید بعد من توضیح میدم. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین، کلن دردهای جامعه اسلامی از نظر سید جمال چی بود؟ شماره وار بنویسید بعد من مختصر توضیح میدم. یک، ترک فضائل اخلاقی و رسوخ اوصاف رذیله. دوم، یه بار دیگه میخونم، ترک فضائل اخلاقی و رسوخ اوصاف رذیله. دوم، نفوذ عقاید خرافی، پیرایه ها، بدعت ها و دور شدن از اسلام اصیل. یه بار دیگه میخونم، نفوذ عقاید خرافی، پیرایه ها، بدعت ها و دور شدن از اسلام اصیل. سه، تعصب‌های قومی و نژادی. چهار، تفکیک و جدایی دین از سیاست و مقام علم و اجتهاد از مقام اجرا و حکومت. تفکیک و جدایی دین از سیاست و مقام علم و اجتهاد از مقام اجرا و حکومت. پنج، جهل و بیخبری و عقب ماندگی علمی و فنی. شش، خودباختگی در برابر غرب و غرب زدگی. هفت، استبداد داخلی. هشت، استعمار خارجی. نه، تفرقه و جدایی میان مسلمین از علما، زمامداران و اهل مذاهب اسلامی. درمانها و راهحلها چیه از نظر سید؟ یک، کسب فضائل اخلاقی. دوم، مبارزه با بدعتها و پیرایه ها و بازگشت به اسلام اصیل و کلن احیاء تفکر دینی، احیاء اصول اساسی اسلام. احیاء تفکر دینی و احیاء اصول اساسی اسلام. سوم، تعصب دینی. حالا بعد توضیح میدم. تعصب دینی، تکیه بر مکتب، فرهنگ و اعتقادات دینی و تأکید بر همبستگی دین و سیاست. تعصب دینی، تکیه بر مکتب، فرهنگ و اعتقادات دینی و تأکید بر همبستگی دین و سیاست. 4. مجهز شدن به علوم و فنون جدید. پنج، مبارزه با خودباختگی در برابر غرب. 6، خودباختگی در برابر غرب. 6، مبارزه با استبداد داخلی و برقراری حکومت اسلامی. 7، مبارزه با استعمار خارجی در همه ابعاد. و 8، اتحاد اسلامی و یک پارچگی جهان اسلام. اینا رو مورد به مورد توضیح میدم، ولی متن نظریات سید رو نمیرسیم از رو بخونم. بله؟ میگم منابعش رو بعدا خدمتتون میگم. بله؟ تو بحث اشاره میکنم. مورد اول واقعا ظلم به سید جمال که شده اینه که مشابه همه شخصیت‌های بزرگ تاریخ، هر کسی با ظرف و عینک خودش طرف رو دیده و در خودش خلاصه کرد. راه درست اینه که شما قبل از اینکه به اقوال دیگران تکیه بکنید، مستقیم برید تو متن اندیشه و عمل خود اون طرف و مستقیم برداشت بکنید. این کسانی که موافق مخالف نوشتن، هر کسی به ظن خود تعریف و تحلیل کرد. با مراجعه مستقیم به مقالات عروت الوثقی، مقالات دیگری که سید نوشته و عملکرد سید، میبینیم سید جمال تأکید مهمی داره روی اخلاقیات. پاره از روشنفکران دم از سید جمال میزنن در حالی که اینجور چیزا اصلا مطرح نیست. سید جمال به صراحت داره که اگر جامعه از نظر اخلاقی به فساد و انحطاط کشیده بشه، شیرازه انسجام امت پاشیده میشه و این انحطاط ما یک دلیلش همینه که ما از اون اخلاقهای اصیل و اون سنت‌های اخلاقی اصیل فاصله گرفتیم و یه سری خلقیات پست و خودخواهانه و غیر اسلامی در سطح جامعه منتشر. پیرو به این هست که جامعه نمیتونه منسجم بشه. اما نکته اینه که وقتی سید جمال بحث از اخلاق رو مطرح میکنه، این نکته رو دقت بکنید، صرفا اخلاق فردی رو نمیگه. یعنی این که بگه شما برو خونه بشین، کاری به جامعه نداشته باش، خونه بشین خودت رو درست کن. خب میگن دیگه، من نه اینکه این رو نفی بکنم، نه اینکه نفی بکنم آدم خودش رو درست بکنه، ولی این که تو برو خونه بشین و کاری به جامعه نداشته باش، نه. اخلاقی که سید القا میکنه، اخلاق اجتماعی اسلام رو مخصوصا روش دست میذاره. اساسا سید جمال معتقد به راه حل های فردی نیست. این نکته خیلی مهم. میگه مسائل به صورت فردی حل نمیشه، به هم گره داره، در سطح جامعه باید حل بشه. اینکه شما بیا حالا نصیحت بکن برو آقا خودت رو بساز، چه اونی که دزد اقتصادیه، چه اونی که دزد فرهنگیه و سیاسیه، شما نصیحت بکن که آدم ها باید خودشون رو بسازن، جامعه درست نمیشه مگر اینکه آدم ها برن خودشون رو بسازن. فی امان الله. درست نمیشه افراد جز از کانال جامعه. از این طرف هم پرت نشیم، نه اینکه بگیم صرفا وقتی جامعه درست شد فرد درست میشه. ای بسا افراد اینجوری توجیه میکنن تمام کسافتکاری های خودشون. نه، خدا به انسان هم اراده داده، شعور داده، فرد هم میتونه خودش رو بسازه علی رغم انحطاط جامعه. ولی در سطح عام اینجور نمیشه تحلیل کرد. جامعه مثل سیلی داره به یه سمت منحطی میره. شما بدون این که برای این جامعه فکری کرده باشی، روابط مناسبات غلط و وحشتناکی که تمام مقدسات رو له میکنه، بدون این که این رو ببینی و راه حل های اجتماعی بدی، فقط نصیحت بکنی که آقای تاجر و کاسب، آقای فلان و بهمان، برو بشین و درست شو. مورد دوم که اساسی هست اینه از نظر سید که از اسلام اصیل فاصله گرفتیم و مسلمان ها گرفتن، و این فاصله گرفتن باعث شده که در خلا افکار دیگهی، خرافه هایی، بدعت هایی، رنگ و لعاب هایی که از اسلام نیست، در طی قرون به تن اسلام چسبونده شده، اون پوستین وارونه. و این اسلامی که جاری هست در سطح جهان اسلام بسیاری توأم با اون خرافات ها و بدعت ها و فلان. وقتی یه جوانی که تازه میاد تو محیط علمی دانشگاهی غرب رو میبینه، اوضاع رو مقایسه میکنه، خب میبینه این اسلامی که هست خیلی پرته دیگه، خب میبره، از کل اسلام میبره. لذا میاد تحلیل میکنه که اسلام اصیل فاصله گرفتن ازش مسبب این مسائل، راه حل اینه که برگردیم به اون اسلام اصیل. منتها اسلام اصیلی که مثل سید جمال میگن با اون اسلام سلفی که وهابیان میگن دوتاست. از نظر وهابیان اون تحلیل خاص خودش رو داره، این مصادیق خاص خودش رو. بله، همه میگن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا خلفای راشدین یا صدر اسلام، سنت و سیره صدر اسلام. ولی از اون که جلوتر میان اون کانال های بعدی رو که مشخص میکنن، حالا شما بیا ببین چی میگه. وهابیان مثلا ابن تیمیه رو از مصادیق میبینن، ابن حنبل رو. خب فراتر از اینه و این مصادیق نمیتونه مطرح بشه به این شکل. اون عمق فلسفی که مثلا سید قائله یا نقد تاریخی که سید جمال میکنه، میگه اون خلفا در مجموع خلفای راشدین حد اکثر، ولی وقتی به امیه میرسه، بنی امیه، بنی عباس، اینا رو دیگه نمیشه به راحتی پذیرا شد. راه حلی که بنابراین میده، میگه احیاء تفکر دینی، در واقع شروع کننده اولیه از نظر تاریخی سید جمال الدین، نه اینکه کسانی قبلش احیا رو پی نگرفتن، مثل غزالی ها که احیا علوم دین می نویسن و در جنبه های احیاگری می کنن. ولی در این جامعیت بعد سیاسی، فکری، علمی، اجتماعی با این مایه‌ای که الان برای ما مطرح هست، تا حدود زیادی امثال سید جمال شروع کننده بودن. میگه اصول اساسی اسلام باید احیا بشه. مثل چی؟ مثل جهاد. متروک مونده بود دیگه. شما الان تو ایران امروز نشستید نگاه نکنید، حتی همین امروز در سطح جهان نگاه بکنید، این اصول زنده است؟ اگر زنده بود چجور میشه؟ مثل جهاد، مثل اجتهاد، مثل هجرت. اجتهاد اگه زنده بود و جاری بود، مثل هجرت، امر به معروف و نهی از منکر. خلاصش نکنید در مسائل فردی و شخصی، اینجور اصولی. چهارم، تفکیک و جدایی دین از سیاست. سید جمال قویاً و به صراحت جدایی دین از سیاست رو فاجعه میدونه. بله، چهارم دیگه، سوم تعصب‌های قومی نژادیه که در کل سید جمال این رو محکوم میدونه و تکیه بر قوم و نژاد و ناسیونالیسم اینجور چیزی و به جاش تعصب دینی رو میگه که این تعصب دینی فراتر از فرقه‌ای برخورد کردنه و میگه اروپایی ها در دینشون تعصب بخرج میدن، میگه همین اروپایی های جدید تعصب دینی دارن وقتی به مسلمان ها میرسن، همون روحیه صلیبی رو دارن، به ما که میرسن میگن تعصب جهل است و فلان است. بله افراط و تفریط غلطه، ولی تعصب نسبت به حق و حقیقت باید باشه. اون غیرت رو میگه مسلمان ها باید داشته باشن، این مایه همبستگی جامعه و مسلمان. و این رو چی میگه؟ مورد چهارم، قویاً جدایی دین از سیاست رو نفی میکنه به شکل‌های مختلفش. به صراحت داره که مقام علم از حکومت جدا شدنش فاجعه بوده. به صراحت داره اجتهاد در حکومت، جایگاه مجتهد در حکومت، میگه فاصله و جدایی علما و مجتهدین از حکومت عرض کنم تبعات مختلفی داره. جامعه وقتی میگه دین از سیاست جداست، میگه هر جور شد دیگه، حکومت استبداد شد، استعمار اومد، هر بساطی شد. ولی وقتی مقید به این باشه که تکلیف دینیشه در سیاست وارد بشه، جامعه وارد صحنه‌های سیاسی میشه، علما در حکومت میرن و حکومت به دست علما میفته. این بُعد اجتهاد و اجرا یکی بشه، وقت تو همین مایه وحدت دین و سیاست به صراحت حکومت اسلامی رو مطرح می‌کنه، به صراحت در اون زمان. توی همبستگی دین و سیاست قبلش عقل و ایمانه، یا کلن در جهان بینی باید تصحیح بکنیم ما جهان بینیمون رو. اینجور الغا شده که دنیا از آخرت جدا، ماده از معنا جدا، ماده رو بده به اهلش، معنا رو هم اهلش، هر جور شد. جدایی ماده و معنا یکی از نتایجش جدایی دین از سیاست. باز یکی از چهره‌های دیگرش عقل از ایمان، میگه عقل راه خودش، ایمان راه خودش، اینا متضادن، مباینن، متباینن. علم که از جلوه های عقل، راهش از دین جدا. این نکات اساسی رو که شما بهش برسی معلومه که تکلیف جامعه چی میشه. همین جور بود که جامعه به اینجا رسید دیگه، این انحطاط رو ما درش هستیم. میاد میگه که در جهانبینی اسلام، در تعالیم اسلام، این تفکیک و تجزیه به این صورت نیست که ماده و معنا، معاش و معاد، هر کدوم جای خودش رو دارن. این طبیعت خلق شده برای انسان، وسیله هست، نردبان تکامل، ببینید در جای خودش ما داریم دیگه، خودتون وارد هستید. این رو میاد تصحیح کردن که اگر ما الان هم در سطح جامعه این رو تصحیح بکنیم در سطح جهان اسلام، این منشأ خیلی مسائل بعدی میشه. این راه رو باز میکنه به این که گرایشات عقلی مطرح بشه. وقتی عقل و شعور رو تعطیل کردی، در همون حدودش باشه، نه اینکه خروج از چارچوب شرعها، در اون حدی که شیعه قائله، نه خروج از چارچوب شرع و نه اینکه تعطیلش. وقتی قائل به فهم و شعور انسان بودی در اون همون حدش، وقت این انسان میتونه نقش داشته باشه، وقت علم جاش رو تو جامعه باز میکنه، حکومت میشه کنترل بشه، استعمار رو میشه جلوش ایستاد. بعضی این قبل در همین رابطه مورد پنجم، سید جمال جهل مسلمین رو به طور عام، عقب مندگی علمی و فنی در علوم و فنون از غرب رو مطرح میکنه. ببینید موردهای بعدی رو میگیم که سید از نظر استعمار، از نظر ارزش‌ها و فرهنگ شدیداً با غرب در ستیزه و این خط رو الغام میکنه. ولی در این حال میگه غرب از نظر علمی، صنعتی، تکنولوژیک جلوه. میگه این رو ما باید بگیریم. بعد در مورد مقام علم میگه، میگه اصلا علم اختصاصی به شرقی غربی نداره. علم اگر علمه عامه، بشریه، مثل دین عامه دیگه. شما میتونیم بگی که حالا این چون مثلا در مکه، حالا میگن در مکه اسلام اومده پس این مال عرب هاست، مثلا درست نیست. میگه علم مقامش فراتر از اینه که شرقی و غربی بگه مال ما بوده، ملت و قومی به خودش اختصاص بود. میگه این پادشاهی هست که فقط پایتختش جا به جا شده. زمانی پایتخت علم شرق بود در تمدن اسلام و ما قبل اسلام، زمانی یونان بود، حالا هم در اروپا. بنابراین اختصاصی به اونها نداره که شما بیاد بگی که علوم مسلمون ها علوم غربیان و کفار، و یا مثلا میگه علوم معاشیه و معادیه. حتی به صراحت داره، میگه علما این رو اینجور تفکیک میکنن با اون ذهنیتی که بوده و هست، عملا این علوم رو تفکیک میکنن و ارتباطی، پیوندی، جایگاهی قائل نمیشن برای اینا. اینا از نظر اجتماع اثراتی جان. در این حال از نظر غرب زدگی شدیداً هشدار میده روشن فکران رو، مسلمین رو، به این که در برابر غرب خودشون رو ببازن. و این خودباختگی که چهرهاش رو نشون میداد باعث میشه که سید جمال به شدت روی این نکته دست بذاره و مبارزه با اون رو تجویز بکنه. استبداد داخلی، سیر عملی زندگیش اینجور بود که در اوایل به اشتباه فکر میکرد که میتونه از طریق حکومتها، از طریق ایجاد تغییر در رأس هرم اجتماعی سیاسی، میتونه این قاعده هرم رو هم تغییر بده و جامعه پیش رفت. ولی هر چه که جلوتر اومد بیشتر مایوس و ناامید شد و دید مسائل در پیوند با استعماره و به این سادگی و از کانال اینها قابل حل نیست. اینا عمقشون در فساد و ظلم و تباهیه و زیر بار اینجور مسائل نمیرن. لذا هر چی که جلوتر میاد بیشتر اون بذرهاش رو در میان توده ها میپاشه. خودش هم در یکی از نامه هاش به ایرانیان به صراحت اعتراف میکنه که این اشتباه رو من کردم. قبل از این دی ایران بگن، میگه که این اشتباه، ای کاش من بذر افکار خودم رو در اون شورزار نمی پاشیدم، در مزرعه مستعد افکار ملت می پاشیدم. یه مقدارم اختزای اون محیط، اون موقعیت بوده. مثل امروز نبود که مثلا این سیستم ارتباطی باشه یا به راحتی و سادگی این بتونه با توده ها تماس بگیره. بعد این کار دراز مدتی بود، جمع کردن مشکل بود. این فکر میگه با امکاناتی که حکومت داره میتونه، خب انسان هم هستن دیگه، داشتیم داریم در سنت که تا یه مراحل اینا رو ارشاد میکنن فلان. فکر میگه که از این طرف زودتر بتونه به نتیجه برسونه و جامعه پیش بره. این مبارزه با استبداد داخلی رو در جا به جا پی گرفت. در خود مصر حتی تظاهرات رو رهبری کرد، جهت داد علیه استبداد. در ایران مخصوصا موقعی که از عبدالعظیم تبعید میشه و جریان تنباکو پیش میاد، دیگه با صراحت تمام نامه می‌نویسه به علما، خلع استبداد، خلع رژیم قاجاری، اینجور چیزی رو میخوام، چون خیلی بهش نارو زدن دیگه. امین السلطان و شاه ایران در آلمان که سید اونها رو ملاقات میکنه، حتی آمریکا هم رفته بوده، یعنی سیری که داشت در شرق و غرب از نزدیک با مسائل آشنا، خیلی تبحر و تسلط به انسان میدونی، از نزدیک مسائل رو مطالعه کرد. بهش مأموریت میدن که تو برو روسیه از طرف دولت ایران، روسیه رو با ما میونش رو خوب بکن. این طرف روی اون صداقت و صمیمیتش میره 2 سال رسمن با بالاترین مقام های روسیه، حتی امپراتور، حتی وزرای سطح بالا، از کانال یه روشنفکر روسی کاتکوف میره تلاش بکنه که روسیه رو نسبت به ایران متمایل بکنه، نذاره روسیه با انگلیس متحد بشه. الان یکی از تزاش این بود، احساس نگرانی میکرد که روس و انگلیس با هم متحد بشن علیه مسلمین. اون اللهم اشغل الظالمین بالظالمین رو میرفت دنبالش، یعنی تو همه مذاکرات و موزگیری هاش به جای این که کاری بکنه که اینها یک دست بشن علیه مسلمان ها، سعی میکرد بین اینها اختلاف بنویسه و مشی پولیتیکال و دیپلماتیک رو پی میگرفت. سعیش برای این بود که اینها رو به جون هم بنویسه و اون زمان هم زمزمه هایی بود که اینها متحد بشن در تقسیم سرزمین های اسلام. این اومد با روسیه صحبت بکنه که ایران موقعتش اینه فلان، که ترغیبش بکنه به دوستی با ایران. میره اون مذاکرات رو انجام میده، به جاهای خوبی میرسونه، ولی میاد ایران، اینا اصلا انکار میکنن که تو نماینده ما بودی. امین السلطان هست پشتش ولف انگلیسی بهش خط میده، اصلا انکار میکنن که تو نماینده ما بودی و اینجور به ذلتش میکشن، یعنی واقعا انظر روحی روانی لهش میکنن، در حالی که شخصیت سیاسی سید جمال اگر با امین سلطان هم مقایسه بشه، انظر قدرت دیپلماتیک سید جمال واقعا یه شخصیت برجسته بود. البته خطاهایی هم داشت، نمیشه منکر شد، ولی نمیشه به خاطر جزئیات بگیم در کلیات چنین چنین. مذاکراتی که با انگلیس ترتیب میده، سعی میکنه با اهرم هایی که دستش بود، مثل مهدی سودانی، مثل گروه هایی که در افغانستان، در هندوستان، در جاهای دیگه زیر نفوذ این بودن، با این موزه قدرت با انگلستان مذاکره بکنه و تمرکز میداد روی آزادی مصر، مهمترین نقطه است در جهان اسلام. سعی میکرد که امتیاز بگیره، طبیعیه که توی اینجور صحنا همینجور که امتیاز نمیده، به میزان قدرت طرفین امتیاز تبادل میشه. این فرد، یک فرد تنها، مقام حکومتی رسمی هم نبوده، به اینجا میرسونه که حتی با بالاترین مقام انگلستان، امثال چرچیل و غیر چرچیل، مذاکرات در بالاترین سطح داشته باشه، با روسیه در بالاترین سطح داشته باشه، یه فردی که اصلا رسما هم هیچ مقام حکومتی نیست، خیلی قدرت با روسیه، با انگلیس نتیجه نداد، نارو زدن بهش و نمیتونستم، چون این خواست خودش میخواست عملی بکنه، اونم خواست خودش. با روسیه رفت، سعی کرد اون رو ترغیب بکنه به پیوند با مسلمان ها علیه انگلیس، و روسیه رو جلو بندازه برای فشار بر انگلیس در خروجش از هندوستان. اینجا میامد برای هندوستان یه همچین شگرت هایی رو. در مبارزه با استبداد، سید جمال به صراحت خواستار پیاده شدن حکومت اسلامی. در این مورد اونهایی که مشروط خواه بودن تو ایران اینجوری مطرح کردن که سید جمال مشروط خواه بوده، اونایی که مخالف بودن که اصلا گفتن وابسته و فلان. مسئله اینه که هر ضد استبدادی ضرورتاً به معنی مشروط خواه بودن نیست. در جریان مشروطیت که بعدن پیش اومد، اونهایی که مخالف مشروطه بودن میگفتن اینا ضرورتا استبداد خواه هستن، که میدونید دیگه. اونایی که ضد استبداد بودن میگفتن اینا ضرورتا مشروطه خواه. در مورد سید جمال الدین به این سادگی نمیشه گفت که مشروطه خواه بود. بعضی جلوه هایی داره موزگیری هایی که نقش پارلمان و یه چیزها رو مطرح میکنن در مصر مثلا، ولی نمیشه نتیجه گرفت که شکل حکومتی مشروطه رو مثلا سید جمال تجویز میکن. از این طرف در یکی از اسناد وزارت خارجه انگلستان، خود هاردینگ سفیر انگلیس در ایران جمله‌ای داره که به صراحت میگه سید جمال و پیروانش دنبال تأسیس یک رژیم جمهوری اسلامی بودن در ایران. این همین جمله. حالا من متن این سند رو میخونم کوتاه. هاردینگ سفیر انگلیس در ایران، ببینید تو اون اوضاع 1901 میلادی، هاردینگ در گزارشش به وزیر خارجه بریتانیا مینویسد: شخص بسیار مطلعی که در مورد توطئه علیه صدر اعظم اتابک علیه امین سلطان با او مذاکره کرده ام، چنین استنباط میکنه که بدون شک این اقدام والتا علیه امین سلطان مشترکاً از طرف عده‌ای مأمورین دولتی و طبقه اشراف مخالف صدر اعظم فعلی، اینا یه دسته بودن که چون اون پست داشت اینا نداشتن با هم اینجوری اختلاف داشت، یه دسته این از طرف عده‌ای اینا و همچنین مجامع پان اسلامی که از طرف شیخ جمال الدین پایه‌گذاری شده در صدد برانداختن دستگاه صدر اعظم، اون دولتی ها اونا برای اینکه خودشون پست بگیرن میخواستن امین سلطان کنن، در صدد برانداختن دستگاه صدر اعظم و دیگری، یعنی اینا سید جمال و دیگری، در فکر انقراض رژیم قاجاریه و برقراری رژیم جمهوری اسلامی و اتحاد نزدیک با کشور عثمانی است. به همین صراحت در سند هست. اون وقت کسی بیاد بگه که مثلا این انگلیسی بوده، یا بیاد بگه که این اصلا اسلام، استعمار خارجی رو سید جمال به بهترین وجه تعریف میکرد و میشناخت، یعنی شعور کاملی و جامعی نسبت به استعمار داشت در همه ابعاد. مشخصا در اون نامه‌اش به میرزای شیرازی به صراحت می‌بینید که بعد اقتصادی استعمار رو قویاً شناخت داره و مطرح می‌کنه، مثل اون بانک، مورد بانک. بعد سیاسی رو از کانال استبداد و یا مستقیم مطرح می‌کنه. بعد فرهنگی چه از نظر تفسیر مسیحی مذهبی، از نظر ارزش‌هایی که غرب وارد کشور اسلامی میکنه، فرهنگ غربی، تفکر جدید، تفکر جدید منفی و منحط، اینها رو جلوه‌های مختلف استعمار میدونه و مبارزه با همه این ابعاد رو تجویز میکنه. مورد نهم، تفرقه مسلمی. سید جمال الدین یکی از مهمترین نقطه نظرهاش اینه که غرب در برابر مسلمون ها متحد عمل میکنه. اینا تا تو خودشون هستن با هم اختلاف دارن، خیلی هم اختلاف دارن الان هم همینجورا، ولی تا دشمنی مثل مسلمین رو در برابر خودشون میبینن با اون سابقهی که داشتن، به محض اینکه احساس میکنن این طرف مقابل رو اومده متحد میشن. مثل همین انقلاب اسلامی شما ببینید، میگه مبارزه اساسی با استعمار، استعمار غرب
و این نمیشه جز اتحاد مسلمین. مسلمین متحد بشن در سطح جهان علیه استعمار. حتی در صفوف داخلی میگه، میگه مثلا علما، علمای شهر میگه با هم اختلاف دارن، علمای شهر همدیگر رو قبول ندارن، با همدیگه ارتباط ندارن، علمای این شهر با اون شهر با هم ارتباط ندارن، همدیگه رو قبول ندارن، علمای شهر با مرکز ارتباط ندارن، همدیگه رو قبول ندارن، تماس و تشکل و حساب. میاد میگه توده مردم با علما، توده مردم با زمام دارن، این ارتباط نیست، اونها ظلم پایگاه تو مردم ندارن. صفوف داخلی چقدر ولو هست، نمیتونه منسجم باشه علیه بیگانه، زمام دارن با هم اختلاف دارن. این درد رو میگه و میگه راه حلش اینه که مسلمین جهان متحد بشن. در مورد اتحاد اسلامی فعالیت های سید رو میتونیم بگیم دو مرحله بود. یک مرحلهش اونجاییه که در اوجش عروت الوثقا رو منتشر میکن، نشریه عروت الوثقا، اونجا اصیلترین تعالیم اتحاد اسلامی رو الغا میکنه. منتها بعد از تعطیلی عروه این میره وارد فعالیت های سیاسی میشه برای پیاده کردن اتحاد مسلمین. در این فعالیت های سیاسی، خب فعالیت سیاسی دیگه، مجبوره بره با خلیفه عثمانی هم بشینه تا بتونه اون وحدت کشورهای اسلامی رو در اون حدی که میشد عملی بکنه. یه نامه از سید هست، نامه مفصلیه با این خط ریز، تاریخ نداره ولی احتمالاً مربوط به همین 1884 که بعد از اینکه این نشریه تعطیل میشه و اینها، مقارن همین اوضاع احوال نامه مفصلی می‌نویسه به خلیفه عثمانی. اساساً حرفش این بود که علی‌رغم همه مسائلی که عثمانی داره، چون این پیکره در برابر هجوم غرب ایستاده، این کلیت باید حفظ بشه. با اینکه شیعه بود، مصالح عام رو به این شکل میدید. نامه می‌نویسه به خلیفه عثمانی، بند به بند میگه به صراحت، میگه من در افغان این نفوذها رو دارم، علما رو میشناسم، منو میشناسم، مردم رو میشناسن و منو میشناسن، با اونها در پیوندم، حرف منو میشنون و گوش میکنن. هندوستان بود دیگه، ببینید سیر رو میگه، علمای هندوستان در مورد خلقیات و روحیات علما به مردم افغان میگه، میگه چه نکاتی دارن، هندوستان چه نکاتی دارن، نظر روانشناسی، جامعه شناسی، فکری. میگه من در اینا نفوذ دارم، آشنام، با اینا ارتباط دارم، در ایران، در جاهای دیگه. اینا رو میگه به خلیفه، میگه من حاضرم برم و همه این طوایف مسلمین رو جمع بکنم به نام تو، تو فقط رسما این مجوز رو به من بده که من برم به نمایندگی از تو مسلمان های بلاد رو جمع بکنم. چون میدونست که انگلیس در عثمانی نفوذ داره، یعنی انگلیس تا قلب عثمانی نفوذ داشته و معروف بود که سید جمال ضد انگلیسیه، تو این نامه سعی میکنه خلیفه رو یه خورده نرمش بکنه که من اگر رفتم علیه انگلیس فعالیت نمیکنم، فقط این مسلمان‌ها رو جمع میکنم و بعد فوایدش رو میشموره. خیلی جالب. پیرو این حرکت ها و از اون طرف نقشه‌ای که خود انگلستان کشیده بود، ایران هم دنبال سید جمال بود، چون جریان تنباکو پیش اومده بود، ایران رژیم قاجار ناصرالدین شاه هم تا
دنبال سید جمال بود که آقا این ایرانیه، بدید دست ما. این تو تنباکو مثلا اینجوری عمل کرد و خلع رژیم رو میگه این چهارا رو میداد، خب فعالیت ها اینجوری میکرد دیگه. هم شاه هم انگلیس و هم حکام دیگه به این نتیجه رسیدن که با این نمیتون. به توطئه انگلیس عثمانی میاد جلو، دعوتش میکنه که بیا عثمانی اونجا با هم مسلمین رو متحد بکنیم، اتحاد اسلام رو عملی بکنیم. سید روی اون عشق و علاقه و اون صداقت و صمیمیتی که نسبت به امور مسلمین داشت و اونجا در لندن و جا به جا هم در فشار و در محاصره و اینجور وضعی، میگه خب لابد اینم موقعیتیه که من بتونم اون خدمت به مسلمین رو پی بگیرم و میره به عثمانی. در عثمانی ستادی تشکیل میده، یه مرکزی درست میکنه و وحدت مسلمین رو تبلیغ کردن. جنبش پان اسلامیزم در اون مقطع به شدت در سطح جهان شایع میشه، جهان اسلام. نامه ها می نویسه به علمای شیعه و سنی. بسیاری از علمای کربلا و نجف تعداد قابل توجهی پاسخ مثبت میدن، از بلاد دیگه همینجور. این جریان میره که پا بگیره، روشنفکران، علما، طلاب از بلاد مختلف جمع میشن در استانبول و سید جمال هم مرشدشون. به جایی میرسه که خلیفه احساس میکنه که این داره خیلی غیر قابل کنترل میشه و میدونست که سید تو چه مایه هایی هست، لذا انگلیس و عثمانی احساس خطر میکنن که همینش هم خطرناکه، لذا جلوشون میره. احساس کرد که رهبری این مسلمین رو میخواد از خلیفه عثمانی بگیره، مرکزیت جهان اسلام رو میخواد به مکه ببره چون ام القرا هست. دید که نمیصرفه، جلوش رو گرفت و تعطیل کرد. بنابراین وحدتی که سید جمال میگه با وحدتی که مثلا خلیفه عثمانی میگه یا استعمار میگفت فرق میکنه. این وحدت بر اساس اصلاح دینیه، بر اساس عدالت طلبیه. وحدتی که عبدالحمید دنبالش بود اساساً سیاسی بود تا دینی و بر پایه اون ظلم و استبداد، یعنی رژیم استبدادی محور بود. حتی مقاله‌ای داره ایران و افغان رو تشویق میکنه به اتحاد. ایران و افغان سابقه تاریخی دارن، فرهنگی دارن، اینها رو تشویق میکنه به اتحاد. ایران و افغان و هندوستان از این ور با شرق این طرف اسلام، بلاد اسلام، طرحهایی داشت که اینها رو به هم نزدیک بکنه. حرف اصلیش هم این بود که وحدت سیادت میاره و مسلمینن که باید آقایی داشته باشن، نه غرب استعماری. برای اینکه به این سیادت آقایی که یک اصل در اسلام هست مسلمین بهش برسن، باید وحدت داشته باشن. وحدت قدرت میاره، قدرت سیادت میاره. تجویز میکنه این قدرت گرفتن رو. پس ببینید در اسلام کسب قدرت، قدرتمند شدن، چه در اقتصاد، چه در سیاست و چه در فرهنگ قویاً تأکید شد. فرق ما با مکتب اصالت و قدرت غرب چیه؟ اون میگه قدرت اصله، ما اینجا میگیم اسلام تجویز کرده به مسلمان‌ها که قدرتمند بشید. اینکه ضعیف بشید و بمونید و گوشه‌گیر، قدرت گرفتن رو اصل میدونه اسلام. منتها اختلاف ما با غرب چیه؟ اینه که حالا که شما قدرتمند شدید، در کاربردش محدودی، شرع هست، اخلاق هست، انسانیت هست، ولی غرب تو مایه‌ای که رفته قدرت دستش اومده ببینید چیکار داره میکنه. نکته ایه که خود مرحوم مطهری هم به صراحت اشاره داره و انظر اقتصاد و سیاست میشه باز کرد که یعنی چی. خب ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد، اگر سوالی هست بفرمایید. بله، مرحله اول اوجش دوره عروت الوثقی است که منتشر میشد، اساسا یک فعالیت قلمی و ایدئولوژیک بود. در مرحله دوم که با عثمانی میره اون ستاد رو تشکیل میده و به فعلیت میخواد برسونه، این دوره میشه مرحله دوم. بفهم در مورد فراماسونری که سوال شد، این رو هم بگم چون خیلی مسائل زیاده، جلسه بعد شده حتی نرسیم، این نکته رو هم بگم. فراماسونری رو واقعیتش اینه که سید جمال در این دوره‌ای که در مصر بود وارد فراماسونری شد رسما، یعنی سند هست که رسما سید جمال تقاضای عضویت میکنه و وارد فراماسونری میشه، لوژی که در مصر بود. منتها مسئله اینجا چیه؟ مسئله اینه که در فاصله کوتاهی همین سید جمال از فراماسونری اخراج میشه، نه اینکه خودش بیاد بیرون. البته خودش موزگیری هایی میکنه بعد اخراج میشه. باز هست که در جای دیگه تقاضا کرده، این لوژ انگلیسی بوده، اون لوژ فرانسوی. انگلیس و فرانسه اختلافاتی با هم داشته. ببینید این رو در زمان خودش قرار بدید، در اون نیمه دوم قرن 19 از یک طرف فراماسونری این چهره‌ای که الان داره اون موقع نداشت، به این وضوح و صراحت نمید. بعد از اون طرف فراماسونری نقشی داشت در انقلاباتی مثل انقلاب فرانسه، یعنی اونجور انجمنی مطرح بود، بنایان آزاد. بعد شعارهایی که این مجمع داشت، برابری، برادری، آزادی، این سه تا شعار، شعار چی اصلش بود. اینجور برداشت میشه که سید جمال ابتداعا ماهیت این جریان رو نمیدونست، به عنوان اینکه یک جریان روشنفکری هست، جمعی از اهل فهمها جمع شدن به تشکیلاتی هست و این میتونه افکار خودش رو اونجا هم سرایت بده، تو هر جریان میرفت دیگه، تو قشر علما، روشنفکران، درباریان. حتی دیدیم که مقامات انگلیس و روس میرفت که هم از نزدیک آشنا بشه و هم بتونه اون مقاصد خودش رو پی بگیره. میره توش میبینه که اینها در صحبتشون اینه که ما در مسائل سیاسی وارد نمیشیم. تو ذهنیت سید این بود که بره از طریق این تشکیلات و عناصر، فکر میکرد که بتونه اون آزادی و برابری و برادری که